بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 120 صفحه 200 تاریخ 5/3/1402 جلسه 121. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد صلی علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سخن در این بود که یکی از اسباب زوال ملک تهاتر قهریه. آیا در شخص اعتباری هم تهاتر قهری موجب زوال ملک می شود یا نمی شود؟ اول صحبت این شد که کجا تهاتر قهری پیش میاد در شخص طبیعی. گفتم که اگر دو تا دین داشته باشیم از نظر جنس و قدر و زمان وصول، یعنی زمانی که باید او رو پرداخت، یعنی به قول معروف سر رسید، یکسان باشند، دو نفر نسبت به هم دیگه دین این چنینی داشته باشن، اینجا گفتن تئاتر قهری میشه. گفتیم این مطلب فی الجمله درسته، بعضی مواردش محل مناقشه است. مثلا اگر دوتا قیمی باشه، دوتا دین، بعضی ها قبول نکردن و همچنین گاهی یک طرف غرضی داره. برای این قرضه میخواستم یه مثال بزنم که بحث قبلی تکمیل بشه. این مثال رو اینجوری میزنم. فرض بفرمایید که زید از عمر یه چیزی خریده، مثلا فرض بفرمایید که حالا مثلا یه چیزی از لوازم زندگی، برای مثلا هم که یه گوشی خریده میخواد استفاده کنه، خب سمنشو نداده. مثلا فرض کنید که 1000 واحد پول این گوشی میشه که زید از عم خریده، نداده. میخواد چی کار کنه؟ میخواد خب اینو بره زندگیش خریده دیگه، میخواد از درآمدهای امسالش که به دستش میاد از اون بده. چند روز میگذره، عمرو میاد میگه فلانی من قرضی به من بده. حالا فرض کن توافق کردن یه ماه دیگه اون پولو بده فلان، یه قرضی به من بده. میگه باش، یه قرض بهت میدم، مثلا یه ماهه. خب چه قرضی میده؟ یه پول خمسداده ای داره، حالا چه ارث باشه چه خمس شلوم، یا اصلا خودش جای کنار گذاشته، او رو میده. میگه بیا این باش. خب سر یک ماه که رسید، زید نمیخواهد که تهاتر اتفاق بیفته. چرا؟ چون فتوای بعضی از علما این استش که اگر پول مخمس رو خرج کردی، نمیتونی از درآمد سالت جبرانش کنی. خب این اگر که الان تهاتر اتفاق بیفته، نتیجهش این است که این موبایل، دستگاه گوشی که خریده شد، از چه پولی خریده میشه؟ از پول مخمسهای این آقا کم میشه. میخواد این کم نشه، میخواد از پول مخمسش کم نشه. میگه بابا این دوتا طلب از هم جدا باشه، من زید که از تو 1000 تومن میخوام، این 1000 تومن رو بم بده، تهاتر نکنه. چرا؟ چون میگه 1000 تومن من به تو از پول مخمس ارث یا که خمس نمیگرفت یا پول خمسش داده بودم، میخوام اینو دوباره جاش بذارم داشته باشم همیشه برای استفاده های خاصم. اون پول گوشی رو به موقعش از درآمد سالم میدم دیگه، دو سه روز دیگه پول دستم میاد میدم. نمیخواد اینا با هم دیگه تهاتر بکنه. پس گاهی وقتا قرض داره. این به فتوای گروهی از فقهاست. بعضی فقها میگن چرا میشه اگه آدم از مال مخمس خرج کرد نه از درآمد سال، در آخر سر میتواند اونی که در از مال مخمس هم خرج کرده اون رو کسر کنه. بعضی هم میگن نه نمیتونی کسر کنه. لذا حالا این آقا اگر که خودش فقیه باشه و نظرش باشد که کسر نمیتونه بکنه، یا مقلد آقایی باشد که اون میگه نمیتونه کسر بکنه، خب براش ثمره داره، فایده داره. گاهی اینجوریه. کتاب مثال این رو زده است که گاهی وقتا میبینه ما این یک مال طیبیه لا شبهه تفیه. دیدید افراد مثلا فرض فرمود که دو جور درآمد دارن. مثلا فرض فرمود که کارمند اداره هست، درسته، منبرم برای ترویج و ذکر اهل بیت عصمت و طهارت میره. این میگه این پول اداره، حالا ما میریم درسته، ولی خب همچی گاهی آدم در به اندازه کار نمیکنه، یا مثلا بالاخره یه جورایی هستش که آدم خیلی هم بهش چی نداره، بهش رغبتی نداره. حالا اومده مثلا مثال که مثال گوشیه که خریده، خب یه ما دیگه اصلا پول زندگیش میده، اما یه پول اونجوری هم داره که مثلا از منبر است و یا من که میگن این پول چون مثلا به کسی که قرار نمیذارم، مردم از طیب نفس به من میدن و این هیچ شبهه ای نداره، خیلی پول طیبی هستش، میگن که خیلی خوب. این هم من میخوام در داشته باشم در مصارف خاصی. حالا اومد اون طرف قرض خواست و این هم از همین پول برداشت قرض داد، بعدش میخواد چه کار کنه؟ بعدش نمیخواد تهاتر کنه. چرا؟ میخواد دوباره قرض رو که پس میگیره همون پول طیب رو در جای خودش نگه داره. لذا پس گاهی وقتا قرض دائن یعنی طلبکار به این تعلق میاد که تهاتری محقق نشود. مثال کتاب مال طیب رو زده بود و منم یه مثال اضافه کردم که گاه این چنین میشه. خواستم این مطلب تکمیل بشه از جلسه گذشته. خب پس این میشه که گاهی قرض تعلق. حالا این جایی که یک نفر قرض تعلق، یکی از دو تا دائن که از همدیگه طلب دارن، قرضش به این تعلق میگیرد که این تساقطی و تهاتری صورت نگیره، آیا این قرضه اون مؤثر یا مؤثر نیست، ما کار نداریم. فل جمله بالاخره تئاتر امر صحیحیه. بفرمایید کاردار. من باشد ولی بدلش همون هست حکم داره، چون این داده درسته او قرض که داد او، ولی پس گرفت حکم همونو داره، درسته مال اون او میره در مصارف صرف میکنه و بعدا بدل میاره، ولی این حکم اون رو داره برای این پول مخمسه به کسی قرض داده و پس گرفته. چرا؟ این پولی دیگه رو قرض داد، اتفاقا همین پول با پول فرق میکنه. این پولی که قرض داد پولی بود که از راه مثلا طیب یا مال مخمس بود قرض داد، پول با پول فرق میکنه، حال دوره پس میگیره. خب این از حالا کتاب میگه که بالاخره این سوال رو باید جواب بدین که اون جایی که تهاتر در شخص طبیعی قرار میگیره انجام میشه، اگر شخص طبیعی جا شخص اعتباری بود تهاتر هست یا نه، یعنی شخص اعتباری هم توش تهاتر هست یا نه. سوم میگه برگردیم به شخص طبیعی، تهاتر برات چی اتفاق بود، یعنی دلیل تهاتر چیه. سه تا دلیل برای تهاتر میاره در شخص طبیعی. یک دلیلش این است که آقا گفتن ببین همونطور که یک واحد شخصی به تمامه نمیتواند هم مستحق له باشد هم مستحق علی، یعنی نمیتواند هم مال من باشد هم مال شما به تمامه ها، نمیشه دیگه، این خودکار این مداد نمیشه به تمامه هم مال من باشه هم مال شما، نمیشه هم مورد استحقاق من باشه یعنی مال من باشد هم مورد استحقاق شما بر علیه همش ما دینو به شما بدم، این نمیشه دیگه. یه مال شخصی به تمامه دو تا مالک، بله مالک موشا میپذیره، یعنی بخشش مال من بخشش مال شما ولو تمییز نداشته باشه، اما به تمامه معنی نداره هم ملک من باشه هم ملک شما. گفتن همین که تو واحد شخصی است تو واحد به نوع و بالجنس هم هاکذا. مثلا نمی شود ما بگوییم که یک گوسفند که یک مثلا واحد به نوع یک نوعه ولو با مشخصات خاص، بگیم یک گوسفند یک ساله نمی دونم با این وزن با این رنگ، این یکی هم ملک من هم ملک شما نمیشه. پس بنابراین اگر که من یک گوسفند اینجوری به شما بدهکار بودم، شما هم یک گوسفند اینجوری از من طلبکار بودید، این معناش میشه که این یک گوسفند بشه هم مستقله هم مستقله و این امکان پذیر نیست، یعنی هم ملک من باشه به تمام هم ملک شما نمیشه. در واحد بلجنس هم همینجور، بلجنس یعنی از نوعی کم بالاتر، مثلا فرض کن حیوان، بگن حیوانی که این مشخصه رو داشته باشد که مثلا گوسفند باشد و این وزنش باشد و این رنگش باشد و این سنش باشد، این هم همینجور نمیشه هم من به شما بدهکار باشم همچین گوسفندی و از شما هم طلبکار باشم همچین گوسفندی را. این دلیل که آوردن کتاب میگه این دلیل صحیح نیست، ولی اگه صحیح باشه فرقی تو شخص اعتباری و شخص طبیعی نمی کنه، فرقی نمی کنه. اگر این نمیتواند یه چیز به تمامه نمیتواند مملوک دو نفر باشد، خب چه در شخص طبیعی در شخص اعتباری فرقی نمی کنه. این دلیل تام هست، ولی مشکل اینه که این دلیل تمام نیست. چرا؟ چون کلی به اضافه ذمه های متعدد خودش متعدد میشه، یعنی یک گوسفند یک ساله با رنگ فلان با وزن فلان در ذمه من، غیر از یک گوسفند با همین رنگ و با همین وزن و با همین سن در ذمه شماست، به اختلاف ذمه ها عهده ها اون امر کلی متعدد میشه. این یک چیز اون یک چیز دیگه است، متمایز از هم، پس شیء واحد نیست. چه شما بگید بله فرقی بین واحد شخصی و واحد نوعی و واحد جنسی نمی کنه، این اشتباه، این دلیل، ولی اگر باشه هر دو جاست. دلیل دوم بر این که تهاتر صحیحه و اتفاق می افته فهم ده این ارتکاز عرفیه، بناء عقلاست. بناء عقلا بر این استش که در چنین مواردی معاوضه نمی کنن، یعنی خیلی خوب دیگه، هیچی به هیچی، وقتی دو تا مال برابر شد میگن هیچی به هیچی، معاوضه نمیکنن، میگن من به تو فروختم ذمه ام، اینطوری نیست. فرض این بنای عقلا ارتکاز عقلا، خب اینم یک دلیله. دلیل سومش اجماع منقوله. اگر که دلیل این خدمتتون عرض بکنم که ارتکاز عقلا رو بپذیریم، سیره عقلا رو بپذیریم، میگه در سیره عقلا القاء خصوصیت میشه، عقلا خصوصیتی برای شخص حقیقی در اینجا قائل نیستن، من ولو شخص اعتباری هم باشه فرقی نمی کنن، هیچی به هیچی دیگه، اینطور نیست که اونو جدا حساب بکنه. دلیل اجماع منقول هم ایشون فرمود گرچه معتبر نیست اجماع، مخصوصا که ممکن است مدرکی باشه، ولی از او اگه در یه مورد خاصی منعقد بشه، مثلا شخص طبیعی، القاء خصوصیت عرفیه میشه. عبارتشو بخواد صفحه 200 ول بحث و یه خط از قبل میخونم تا بحث ارتباط بگیره. ول بحث هاهنا فی الموارد التی نقبل و فیها التواتر فی شخص طبیعی فل یقا تواتر بین ها و بین شخص اعتباری ها و بین شخص اعتباری هن املا. مثلا بحث در اینجا در مواردی که ما قبول میکنیم تئاتر در شخص طبیعی، یعنی اگر ما تئاتر در شخص طبیعی در یه جای قبول کردیم، در همون جا در شخص اعتباری هم قبول میشه یا نه؟ هل یقا تئاتر بین اون شخص طبیعی و شخص اعتباری یا بین دو تا شخص اعتباری میشه یا نمیشه؟ به نظر ما صحیح این است که تئاتر در شخص اعتباری هم واقع میشه. توضیحش این است که دلیل تئاتر سه وجهه. دلیل تئاتر المذکور یعنی تئاتر در شخص طبیعی سه تاست، وجوه ثلاثه. تئاتر در شخص طبیعی دلیلش سه تاست. خب دلیلاش چیه؟ فرموده است که یک، حکم العقل، حکم عقل. حکم عقل توضیحش این است که به بیان انه کمالا یمکن فی الواحد به شخص ان یکون المستحق له و المستحق علیه واحدا فکذلک الواحد بالجنس و الواحد بالنوع ایضا. حکم عقل اینجاست. حکم عقل چیه؟ بیانش این است که همانطور که ممکن نیست در واحد شخصی که مستحق له او با مستحق علیه او واحد باشد، یعنی اونی که استحقاق دارد او را خودش را و اون کسی که بر علیه این شخص او را استحقاق دارد، نه یکی باشد، یعنی دو تا مالک بپذیرد به تمامه. دو تا ما همطور که یه واحد شخصی به تمامه نمیتوند هم مستحق له باشد هم مستحق علیه باشد، یعنی هم یک شخص او را استحقاق داشته باشد هم دیگری او را استحقاق داشته باشد بر علیه این شخص، یعنی هم مال من باشد هم مال دیگری باشد، یعنی دو تا مالک در عرض هم به صورت به تمام داشته باشه. همونطور که این نمیشه، گفتن در واحد بالجنس مثل حیوان یا واحد به نوع مثل غنم، اونجا هم همینطوره، ولو وصفشو بگی که بله یک غنم با فلان سن و با فلان رنگ و با فلان وزن اینو در نظر بگیری، یا یک حیوان به این خصوصیت که مثلا غنم باشد با این شرایط، میگه اونم نمیشه که هم مستحق له باشه هم مستحق علیه باشه. بنابراین یه مثال میزنه، فإن اشترى احد صاعا کلیا من الحنطة، یه نفر بیاد از کسی یک سه کیلو هنته بخرد، گندم خرید و هنوز تحویل نگرفته، اشترا خرید، ذمه بایع مشغوله که سه کیلو گندم به این آقا بده. بعدش فرداش خود همون بایع اومد گفت آقا من از شما سه کیلو گندم میخوام بخرم، همون بایعی که قبلا گندم به این آقا فروخته بود اومد و گفت من 3 کیلو گندم از شما میخوام. میگه خیلی خوب فروختم به شما. میگه به محض اینکه فروخت تهاتر میکند، یقع و تهاتر هنا، تهاتر اتفاق میفته. چرا؟ چون نمیشود یک ساع از هنته یعنی 3 کیلو هم مستحق له باشد هم مستحق علیه باشد، یعنی یک شیء واحد ولو به نحو کلیه، اینجا جزئی که نیست. 3 کیلو گندمه، این 3 کیلو گندم هم مملوک من باشد یعنی مال من باشد هم مال دیگری باشد در ذمه من، یعنی این به تمامه هم مال من هم مال دیگری. میگه این نمیشه.
مالی در بین نیست الان،
ممکن است باشه نداده. ببین میگه فرض میگه فردا بیا بگیر، میگه آه من 3 کیلو گندم از شما خریدم، میگه باشه 3 کیلو گندم به شما فروختم، ان شاءالله فردا تحویلت میدم یا یه هفته یه تحویل. خودش میاد در سررسید این بدهی میاد میگه آقا من از تو میخوام 3 کیلو گندم بخرم. میگه خیلی خوب. به محض اینکه گفتت فروختم به تو 3 کیلو گندم را، به محض اینکه این اتفاق افتاد میگیم تئاتر میشه، چون 3 کیلو گندم بدهکار بودی، حالا 3 کیلو گندم فروختی، به طلبکار بودی حالا فروختی، یا بدهکار بودی حالا خریدی. ساقط میشن.
در صورتی که جنس کاملا قبول داشته باشد که یکیه،
از اولش گفتیم، از اول مسئله گفتیم تساوت دینین بالجنس والقدر والحلول، سه تا شرط داره. این جنسش یکی باشه، مقدارش هم یکی باشه، سررسیدش هم یکی باشه. این سه تا شرط رو باید داشته باشه. دوم این، پس این دلیل اول. حالا اول کتاب دلیلا رو میگه، بعدش بررسی میکنیم. دو، بناء العقلاء علی ان الدینین یتساقطان عند تساویهما. بناء العقلاء این است در چنین موارد دو تا دین ساقط میشن. نه اینکه بگیم که آقا من میام به تو میفروشم مال در ذمه خودم را به مال در ذمه تو، یا نه با دو تا مثل همه هیچی به هیچی تساقط میکنه. و شارع هم این بنا رو امضا کرده به عدم نهی و رد، همون قانون کلی همه سیره های عقلاییه. سوم، المنقول، الاجماع المنقول فی کلام بعض الفقها. کلام بعض فقها اجماعی توش آمده، اجماع منقول. البته الاجماع المنقول بعضی فقها نقل کردن که بله این مطلب اجماعیه. خب کتاب میگوید که نعم هو مدرکیون او محتمل المدرکیه علا فرض ثبوته. یعنی فرم میگه آخه این چه دلیه شما میارید اجماع منقول، اگرم حجت باشه اینجا حجت نیست چون مدرکیست، یا محتمل المدرکیت، ممکنه مدرک اون آقا اونم همین وجه عقلی باشد که نمی شود یک واحده به نوع یا واحده به شخص یا واحده به جنس هم مستقل هم مستقل علیه باشه، ممکن دلشون این باشه. پس مدرکیست یا محتمل المدرکیست علا فرض ثبوته، یعنی اجمال این که منقوله. اگه واقعا این نقلش مطابق با واقع باشه و برای ما ثابت بشه و وجود چنین اجماعی، ممکن است بگوییم که این اجماع اعتباری ندارد. میگه خب حالا شما اعتبار نمیدونی، و قد یکون و معتبرن علا بعض المبانی. بعض مبانی هستش که اجماع مدرکی یا محتمل المدرک حجته. حالا اونا یه بیان های برای خودشو دارن. یه بیانشو تو پاورقی کتاب اشاره کرده به این که بگیم که کسی بعضی ها اینطور تقریب کردن حجیت اجماع مدرکی محتمل. گفتن وقتی همه علما یه فتوایی میدن، روایتی هم داریم، ولی اون روایت وافیه به اون فتوا نیست. درست است که ممکن است بر اساس اون روایت فتوا داده باشن، ولی این کشف میکند که این روایت قرائنی داشته دالت بر این فتوا میکرده و از سند هم معتبر بوده. پس اجماع مدرکی یا محتمل المدرک حجت است. چرا؟ چون کشف میکند از این که اون مدرک صحیحه از حیث دلالت و سند. این یه بیان. بیان دیگری هم هست برای حجت اجماعات مدرکی. بعضی گفتن که در بعضی از اجماعات مدرکی یا محتمل المدرک میتونیم به تقریر معصوم رو بیاریم. بگیم اگر شما میبینید که علما روایتی در اختیار دارن، یه فتوایی دادن که حتی اون روایت به اون فتوا مثلا وافی نیست یا روایت معارض داره فلان، این جاها این فتوای علما از فتوای اصحاب ائمه ناشی شده و فتوای اصحاب ائمه در معرض نگاه و نظر خود معصوم علیه السلام بوده و اون رد اینه که اگه رد میکرد میرسید. همین عدم رد از این فتوا معناش نیست که این فتوا مورد اعتبار نزد امام علیه السلام، ولو این که تمسک علما به این مدرک برای او فتوا غلط باشد، این مهم نیست. مهم این است که بالاخره وقتی این میره به طرف اصحاب، اصحاب ائمه این نظر رو داشتن، امام هم ساکت بوده تقلیل کرد. این وجه در جاهای جاریست که اون مسئلهی که اجماع برش قائم شده است از مسائل مبتلا به عصر روات بوده باشد، نه مسائلی که بعدن حادث شده، باید مسائل مبتلا به عصر. این یه بیانیست که جناب آقای زنجانی دامز الله به همین اعتماد دارد در حجیت اجماعات مدرکی و محتمل المدرک، و بر این اساس می فرمایند که اجماعات ولو مدرکی و محتمل المدرک باشد معتبر است. خب در هر صورت می خواستم عرض کنم که این که فرموده است و قد یکون و معتبرن علا بعض المبانی، دو جور میشه این مبنا رو توضیح داد. یکی این که بگیم کشف می کند از صحت سند یا دلالت، یا بگیم کشف میکند از تقریر معصوم نسبت به فتوای اصحابش. این دو بیان برای حجیت اجماعات مدرکی یا محتمل المدرک وجود داره. به هر حال حالا که این سه تا دلیل مطرح شد، اول یه ببینیم این دلیل‌ها تمام هست یا نه، تا بعدش ببینیم تو شخص اعتباری هم میاد یا نه. لا یخفان الوجه الاول مخدوش، لان المستحق له حصه من الكل، المطلوب بله المطلوب فی ذمه الغریب و المستقاله حستون اخرى من الکلی فی ذمتهی لل آخر، بر تو مخفی نماند که وجه اول نادرسته، چون مستحق له یه حصه است، مستحق له یه حصه دیگری است. مستحق له یه حصه است که در ذمه غریم یعنی بدهکار اون هستش، مستحق علی یه حصه دیگریست در ذمه دیگری. یعنی ما دو نفر هستیم، در ذمه من 1000 تومنه، در ذمه شما 1000، ولی 1000 تومنه در ذمه من غیر 1000 تومن ذمه شما، یا اون گوسفند به فلان وزن و به فلان رنگ و به فلان سن که در ذمه منه، غیر از گوسفند با همین رنگ و همین سن و همین وزن در ذمه شما. پس مستقبله یه حصه است، مستقبله حصه دیگریه. و بناءً علی هذا فبه اضافت ذالک الی الذمتین المختلفتین للمستقله و المستقله یقع التغایر و ینفل الداد، با این بیان با اضافه کردن دو تا ذمه به مستقله و مستقله تغایر حاصل میشه دیگه. عرض کردم این گوسفند در ذمه من با گوسفند در ذمه شما ولو خصوصیاتش یکی باشه ولی دو تاست. خب پس این وجه اول تمام نیست. ولیکن این اغمزنا عن الاشکال المذکور فازل وجه یثبت التهاتر علی شخص الاعتباری، لیکن اگر این اشکال کنار بذارید، این وجه تهاتر شخص اعتباری هم ثابت کنه، چون اختصاصی از طبیعی ندارد که میگه میخواد بگه که شیء واحد به تمام مملوک دو نفر نمیشه. حالا اگر درست باشد تو کلی ها هم فرقی نمی کنه، طرف شخص اعتباری باشد شخص طبیعی باشد فرقی نمی کنه. پس این وجه اول. بریم سراغ وجه دوم. و ایزن و علل وجه ثانی به اثبات تعادل لشخص طبیعی یمکن به الغاء الخصوصیت فهم شخص اعتباری عرفن. فرموده است که همچنین بنابر وجه دوم که بنای عقلا بود، اگر وجه دوم اثبات کرد تئاتر رو برای شخص طبیعی، تو سیره عقلا تئاتر برای شخص طبیعیه، الغا خصوصیت می شود. عرف میگه شخص طبیعی خصوصیت ندارد، یمکن به الغا خصوصیت فهم حکم را، یعنی همین تئاتر را، برای شخص اعتباری در نزد عرف. چرا؟ چون اون چی که در نزد عرفه فرق بین شخص اعتباری و طبیعی نیست. عدم فرق میگه بابا چه فرقی میکند اگر که تئاتر میکند و شخص طبیعی دوتا بودن بر علیه هم دیگه مالی رو مالک بودن از ذمه هر سال، شخص اعتباری هم مثل اون، از این جهت هیچ فرقی ما نمیبینیم. لأن المركوز عند العرف والعقلاء عدم الفرق. چون درسته سیره عقلاء تو شخص طبیعیه، ولی یک ارتکاز عدم فرقی هم کنارش وجود داره.
نه
مصالحه ملکتون جا به جا نمی کنم، یعنی هیچی به هیچ. ما به ارتکازمون میگن بابا این در مقابل او هیچ، نه این که اینو من دادم به تو اونو حتی گرفتم. آخه نمی چرا تملیک نکرد؟ ببین تملیک کلی رو کرد، اما حالا من فرض کنید که الان مثلا معامله کردیم دیگه، من اومدم 3 کیلو گندم رو به شما فروختم که فردا به شما تحویل بدم، پس ذمه من الان به 3 کیلو گندم مشغوله. فردا شما میای میگی که آقا 3 کیلو گندم به ما بفروش، من میگم باشه 3 کیلو گندم به شما فروختم، صبر کن میرم بردارم بیارم به شما بدم، شما میگید نمیخوام بدید. میگید چرا نمیخوام بدم؟ میگه 3 کیلو گندم من باشه، هیچی به هیچی. نه به این معنا، ببین این یه معناست، هیچی به هیچی حرفه. حرفه که میگیم نه، این 3 کیلویی که من در ذممه اونو دادم به شما، حالا شما 3 کیلو رو دادی به من. نه ما همچین ارتکاز نداریم که من دادم و شما هم دادی، نه میگیم دوتا هیچی به هیچی. لذا معاوضه نیست. اگر ارتکاز عرفی بود که من الان 3 کیلوی به ذمه‌مو دارم میدم به شما، من ندادم گندم، ما هیچی ندادم به شما، شما هم دادی 3 کیلو، میگم نه ندادم. هیچ معاوضه‌ای صورت نگرفته، نه من 3 کیلو گندم به شما دادم، نه شما 3 کیلو گندم رو، هیچ معاوضه‌ای صورت نگرفته. اما در این حال میگید هیچی به هیچی، پس روش هیچی به هیچی معاوضه نیست، سقوط ملکیته. یعنی شما در ذمه من 3 کیلو گندم مالک نیستی، منم در ذمه شما 3 کیلو گندم مالک نیستم.
معاوضه حقیقت
مصالحه
که معاوضه نیست، مصالحه فقط
میکنه. اصلا مصالحه نیست. ببین ما دنبال چی هستیم؟ ما میخواییم بگیم که تهاتر یعنی ملکیت زائل میشه، مصالحه هم معنیه که من یه چیزی بدم یه چیزی بگیرم دیگه، چیزی نگرفتم. چیزی هم
حقیقت مصالحه غیر معاوضه است. اگه صحبت از دی بود حرف نبود،
اشتباه بود.
دی
حقیقتش معاوضه است، نه مصالحه. مصالحه چیه؟ مصالحه که ما دوتا با هم دیگه صلح کنیم. میگیم بحث صلح نیست، مصالحه اختیار توش اخذ شده، من و شما با هم دیگه توافق میکنیم بر یه امری. مثلا شما توافق میکنی که طلب تو از من نگیری، منم توافق میکنم طلب از شما نگیرم، این میشه صلح. درسته؟ اینجا اینطور نیست. اینجا میگه قهرن بدون این که ما بخواهیم تمام طلب ساقط شد. مصالحه درش اختیار خوابیده، یعنی من به اختیار خودم از حقم میگذرم، شما هم به اختیار خود از حقت میگذری. مثلا اینکه فرض فرمایید که 2 نفر با هم دیگه دعوا میکنن، یه نفر محکم میزند تو صورت او، اونم محکم میزند تو صورت این، هر دوتا پرونده برای هم دیگه تشکیل میدن پلوی حاکم شهر. خب یه وقت هستش که وقتی که دیدن که مثلا حالا یه مشکلاتی برن خواهد داشت، سوی پیشینه خواهد و از خان بخوان برن سر کار بخوان بگن برو عدم سوی پیشینه تو بیار از قوه قضاییه، خب دیگه ندارن، میگن بابا ولش، مصالحه میکنیم، من میگذرم از حقم در مقابل اینکه شما میگذری از حق، این مصالحه است، چون به اختیارمونه. باب تئاتر به اختیار نیست، میگه به محض اینکه بدهی دوم محقق شد یا تاریخ سرنوشتش رسید، شما هزارم خودتو به زمین و آسمون بزنی که من نمیخوام تئاتر اتفاق بیفتد، بیاد خود به خود و قهرن تئاتر اتفاق بیفتد. مصالحه هم نیست، بی نیست، مصالحه هم نیست. خب پس بنابراین حالا اینجا میفرماید که سیره عقلا بر تهاتر، یعنی بر زوال ملکیت، و یک القاء خصوصیت عرفیه این نزد همین عقلا هست که از عقلا بپرسیم شما که سیره دارید در شخص طبیعی، آیا در شخص اعتباری هم این تهاتر هست؟ میگن بله، فرقی نمی کند، دو تا ذمه مساوی که محقق شد از دو طرف تساوت میکنه. یه بل نظرن داره، اینم توضیح بدم. ایشو میگه که من گفتم یه ارتکاز عرفی رو بیاریم جلو، حالا اصلا میخوام بگم میتونیم از اطلاق مقامی استفاده کنیم و دلیل اجتهادی درست بکنیم، دلیل لفظی. بل نظرن، حالا میخوام توضیح، بل نظرن الا ان العرف فی هذه الحالت لا یرا ذلک الشخص الاعتباری مدینا و بالتبع لا یرا شموله لأدلة الدین فمقتضى الاطلاق المقامی لتلک الادله ان الشارع امضا نظر العرف و الا لنبههم و حذرهم. میگه اصلا ممکنه یه جور دیگه بگیم، بگیم یه ادله‌ای داریم که دین رو باید وفا کرد، درسته؟ دلیل داریم دیگه، این ادله ماست. اما وقتی که من 3 کیلو گندم از شما میخوام، شما هم اومدی و یه خریدی از من انجام داری، 3 کیلو گندم از من هایی، عرف میگه که ما هیچ کدوم به هم دیگه مدیون نیست. ادله‌ای که میگفت یجب الوفا به دین، عرف میگه اینجا رو نمیگیره، نه ای به او مدیونه نه او به ای مدیونه. پس عرف این مورد را، مورد تهاتر را مصداق دین نمیبیند، درست؟ این یه طرف. از طرف دیگه شارعم از این نگاه عرف تو هیچ دلیلی منع نکرده، نتیجه این میشود که پس این نگاه عرف در نظر شارع حجت، این مبناش این است که نظر عرف در تطبیقات حجت باشه. میگیم بله، خب عرف اینجا دینی نمیبیند، شارع هم گفته است وفا کن به دین، وقتی عرف دینی نمیبینه، در هیچ دلیلی هم شارع بیان نکرده است که اینجا مدیونی وجود داره در بابی که متقابل به هم دیگه مثلا قرض دادن، اینجا میگیم خیلی خوب، پس به این اطلاق مقامی تمسک میشه. چیزی که از تو عبارت اومده است اطلاق مقامی تلک الادله، یعنی ادله دین، این به نظرم تمام نیست، باید بگه اطلاق مقامی ادله، این تلکش باید هست بشه، چون خود هر دلیل ناظر به تشخیص موضوعش نیست. ادله دین که وفا کن به دین، حالا ممکن است تو یه جای دیگه شارع فرموده باشد اگر من مالی رو دادم و طلبم داشتم مدیون هستم و دائم، مثلا دلیل دیگه هم بگه کافیه، اطلاق مقامی خصوص این ادله موضوعیت نداره، باید اطلاق مقامی مجموع ادله ملاحظه بشه. میگیم بابا ادله دین در نگاه عرفی اون مورد تئاتر رو نمیگیره، عرف دین نمیبینه. اگه شارع نظر دیگری داشت که میخواست اینجا دین محسوب بشه، باید به عرف تذکر میداد در ضمن دلیلی، به هر دلیلی میخواد باشد، همین که تذکر ناده اطلاق مقامی باعث میشد که بگیم که نظر عرف حجت و اون ادله دین انصراف پیدا میکند از اینجا. خب نه ببین این میخواد خب سب کن این میخواد چه کار کنه؟ این میخواد بحث از سیره عقلا بیاره بیرون، بحث سیره عقلا که به دلیل شعر نداره. الان خود این شارع یک دلیلی دارد، وفا کن به دین، میگه میخواد بگه عرف این دلیل را در مورد تهاتر صادق نمیبیند و شارع هم این نظر عرف رو تأیید کرده. پس میتونیم بگیم که آقا چرا تهاتر صورت میگیرد؟ چرا در مورد تهاتر قائل به دین نیستید؟ چون ادله دین منصرفه. اینطور بچه بر اینو میخواد بگه. بل نظرن الى ان العرف از الحال لا یرا ذلک شسرت حال مدینه، اینو مدیون نمیبینه و به تبع لا یرا شموله هیل ادلت دین، ادله وجوب وفا به دین رو اینجا شامل نمیدونه، مقتضای اطلاق مقامی این ادله که من گفتم مقتضای ادله نه این ادله کلی این است که شارع امضا کرده است نظر عرف را و الا لنبههم و حذرهم. پس به ما بگن چرا دین تهاتر میکند؟ چرا در مواردی که طلب از نظر جنس و قدر و زمان وصول یکسانه، چرا در اونجا شما قائل شدید به این که دین وفا نداره؟ میگیم چون ادله وفا به دین اونجا رو شامل نمیشه. این شد دلیل دوم. دلیل سوم میگه تو تهاتر هم همین وجه رو میتونیم وجه ارتکاز رو بیاریم. و کذالک که این کانت دلیل الوحید لتهاتر هو الاجماع، اگر اجماع هم اجماعی که بحثش بود اگه دلیل باشه، فبالرغم من ان قدر المتيقن هو الشخص الطبيعي ولا يهرس في الشخص الاعتباري، درسته اجماع دلیل لبیه، باید به قدر متيقن شخص کنیم، قدر متيقن شخص طبیعی است نه اعتباری، لکن عرفا القاء خصوصیت می شود، لکن به القاء الخصوصیه یعنی عرفیه فهمیده می شود اون شخص اعتباری هم. یعنی حتی اگر دلیل ما منحصر به اجماع بود، بازم می گفتیم این اجماع تو شخص طبیعیه، ولی شخص طبیعی ارتکاز عدم فرق در نزد عقلا وجود داره و به شخص اعتباری تعدی می شود. فتحصل، اگر تهاتر را شما قبول کردید در شخص طبیعی، در شخص اعتباری هم به شرح ایزن. این فصل اول به همین جا به پایان رسید. فصل دوم در رابطه با حقوق شخص اعتباری است که تا آخر کتاب هم همین فصل دوم یعنی حقوق شخص اعتباری ادامه داره، بلکه هنوز هم تمام نشده. الحمدلله رب العالمین.
اجل فاصل اول نتیجه